نگاه تک تک عزیزانم غرق بشم. زندگی در اکنون یعنی از فرصت نفس کشیدن لذت ببرم. همین عاشق لحظه هایی باشم که دارم برای شما از رادیو حرف میزنم. همین ثانیه هایی که شما دارین به صدام گوش میدید و به فکر فرو میرید. یادم باشه فردا با دل و جون در لحظه باشم. شبتون بخیر و خداحافظ.
شخص سالس ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص سالس در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص سالس و با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
سیستان و بلوچستانم میادگاه وحدت اسلامی است. اینجا سیستان و بلوچستان است و بین ما پیوندی است ابدی و جدایی ناپذیر، پیوندی از جنس همبستگی، برابری و برادری. اینجا سرزمین مردمان موحد و با وحدتی به بلندای تفتان.
دشمنان اسلام باید بدونن که ملت ایران سالان سال با هم زندگی کردن، با هم یکی بودن، شیعه و سنی با هم برادرن و کنار هم زندگی میکنن.
موضوع وحدت امت اسلامی موضوعی که به هیچ عنوان نباید فراموش بشه. امت اسلامی هویتش رو همیشه از وحدت میگیره.
همیشه با هم در راه خدا و پیغمبر باشن.
مهمترین عاملی که موجب وحدت بین مسلمین میشه باید از تنش و از تفرقه پرهیز کنیم.
یک پارچگی بودن، همدل بودن،
پایبندی به قرآن و پیامبر.
بر حذر باشند مسلمان ها از ایجاد اختلاف. فرقی نمی کنه، همه فرق شیعه و سنی ندارد، همه فرق اسلامی باید سعی کنند در این که اختلافات فکری خودشون رو در زیر مشترکات فراوانی که وجود دارد از اون اغماز کنند، مورد اغماز قرار بدن.
و اینجا ایران است، سیستان و بلوچستان ایران، سرزمین گنج‌های پنهان و استعدادهای درخشان. ایران جان به میزبانی سیستان و بلوچستان از 24 تا 30 بهمن ماه.
سفید، سرخ،
سرخ.
به نام خدای بخشنده و مهربان، مردم نجیب، شریف و بزرگوار ایران، درود بر شما. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های سبز سفید سرخ. اینجا شبکه رادیوی جوان هست و ما در قالب برنامه سبسفید صبح موضوعات مختلف رو انتخاب میکنیم، راجبش صحبت میکنیم و از طریق گفتگو با کارشناسان صاحب نظر در همون حوزه سعی میکنیم پاسخهای روشنی رو برای افق پیش روی خودمون پیدا بکنیم. متشکرم که با ما همراه هستید. در سبسفید صبح شبکه رادیوی جوان آنچه که مهمه یافتن پاسخهای سریع، شفاف و روشن راجع به موضوعات روز هست، موضوعاتی که ممکنه دغدغه همه ما باشه.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881
سبز سفید سرخ.
اما امشب و در این برنامه در خدمت جناب آقای پویا داوری هستیم، استراتژیست و تحلیلگر فضای راهبردی. با هم می‌خوایم راجع به موضوع جنگ میشه نمیشه و همه داستان‌هایی که راجبش هست، چانه‌زنی، نمیدونم انواع و اقسامش، فرسایشی شدن این اتفاق، با هم صحبت بکنیم و ببینیم که سمت و سوی داستان به چه صورت هستش. پویا سلام بر تو، خیلی خوش آمدی.
سلام بر امین عزیزم، سلام بر تک تک عزیزان ملت ایران و هر قلبی که برای ایران میتپه. خدمت تو هستم امین جان.
سلامت باشی. آقا جنگ میشه یا نمیشه؟ این الان سوالی است که همه میپرسن، ولی به نظر میرسه که بیشتر سال چانه‌زنی است، یعنی سال میلادی پیش رو. نظر چیه؟ الان میخوایم با همین شروع بکنیم که سمت و سوی داستان به چه صورتی است.
اینکه جنگ میشود یا نمیشود با یک کلم بگیم بله یا خیر تقریبا ناممکنه، چون پیشگویی ناممکنه. اما که بخوایم به احتمالات و میزانی از اعتبار موضوع بپردازیم، اعتبار تحلیل هایی که احتمال جنگ مستقیم و زد و خورد شدید رو بالا میبینن امروز کمتر شده. تقریبا اگر که ما یه رصد بکنیم، همینجور که ما سرمون تو آسمون و هی خبرها رو میخونیم و رویاها و وهم رو با هم قاطی میکنیم، پامون روی زمین واقعیته. برای همین باید نگاه بکنیم که این واقعیتی که بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه یا دفاع وطنی به ما واقع شد، تقریبا هر روز اگر نگیم هر هفته این وقایع رو ما داریم دنبال میکنیم. هفته آینده جنگه. گویا یه توییت زده ترامپ، مثل که ناو دارن میارن، یه سری جنگنده اومد، یه چند تا هواپیمای باری، مثلا با چیه، مثلا پدافند و و و و و این موضوعی هستش که ما همواره درگیرش هستیم و با جمعی جهات، حالا بیشتر تو ادامه برنامه بهش میپردازیم، احتمال وقوع جنگ کم و کمتر شده.
پویا یه چیزی گفتی همین الان، گفتی که احتمال زد و خورد شدید و جنگ و اینها، یه چیز الان بزنه برنسه، یعنی این که ما ممکنه باز یک نمایشی از اتفاقات کنترل شده هم حتی داشته باشی؟
ببین مرسی، سوال خوبیه. کلیت اینه که ابتدا به ساکن، اگر ما جنگ رو فقط وقایع فیزیکی بدونیم باز احتمالش کوچیک‌تره، ولی خب وقایع سایبری رو داریم. بله، یک سری وقایع تو حوزه اقتصاد داریم، مثلا ممکنه مثلا ایالات متحده بیاد شیطنت کنه، به ناو ایران دست بزنه و ایران متقابلا یه دستی رو به ناو و کشیش بزنه که داشتیم. این وقایع کوچیک رو هنوز من میبینم و ادامه داره و علتش هم اینه که اساسا آمریکا از نگاه من استراتژیش به گروگان گرفتن اقتصاد ایرانه و ذهن و اعصاب. هر روز صبح سر کار من بیام، تو بیای، امین یا هر کار رو میگم آقا چی میشه، دلار چند میشه، طلا چند، و هر کدوم این وقایع وابستگی بازار رو به اخبار پیگیری میکنه و این موضوع باعث میشه که مداومتش منجر به سرمایه گذاری نشه، پروژه های بزرگ صورت نگیره،
ریسک سرمایه گذاری بالا بره،
در نهایت به فرمایش شما ریسک سرمایه گذاری بره بالا و کشور توی حالت آنپاس بمونه. این واقعیتی هستش که به نظر من ایالات متحده بدون شلیک یه گلوله داره همین کار رو ادامه میده.
حالا یه نکته گفتی همینجوری، چون راستشو بخواید وقتی با دوست خوشنمنده دارم با شما صحبت میکنم، وقتی که با پویا میخوایم بحث بکنیم خیلی رو قاعده و اصول نمیریم، یعنی حرف میاد تو حرف و در واقع بحثو پیش میبریم. الان راجع به اقتصاد گفتی، اول صحبتاتم پویا گفتی که نمیدونم ترامپ یه توییت زد، این داستان توییت و ری توییت، بعد داستان مثلا اون شبکه تروس سوشالی که زد و قبلش چه تبلیغی کرد و چه پولی اینور اونور کرد. بیا یه نکته رو بهش بپردازیم، چقدر از قبال این داستان داره سود مالی به دست میاره؟ میدونی از این بالا پایین بردن طلا و نفت و حتی این سهام و رمزارزها و همه اینا، چون میدونیم که این اتفاق داره میفته دیگه، یعنی یه خورده فاصله بگیریم از افق بالاتر نگاه بکنیم، انگار که یه بخشی از ماجراش هم تامین مالی برای جیب خودشه. نه
تقریبا یه گپ کوچیک هم روش زدیم قبل برنامه. آره واقعیت همینه، ترامپ علاوه بر اینکه آدمیه که دوست داره که یه کارهای عجیب غریب بکنه، بله شواف بکنه و نمایش بده اینا، یه کسی هستش که تقریبا توی کسب و کار خودش هم همیشه یه، یعنی واسه خودش هم داره، مثلا میگم این هدیه رو به من دادن، به ریاست جمهوری آمریکا نداده قطر و از این دست کارها. بله مثلا ما همون ناو هواپیمابر آبراهام لینکن و ناو گروهش رو و با ناوچه‌ای کنارش که داشتیم مثلا توی دریای چین بودن، الان مثلا بالای اقیانوس هند پایین دریای عمانن، همون میزان غذا داره صرف میشه، همون میزان حقوق دستمزدشون داره سر ما پرداخت میشه، خرج همیشگیش رو داره، ولی با این کار تونست تقریبا از 4900 اونس طلا رو به دلار به 5500 5600 برسونه و بعد اینکه همونجوری که پیش بینی کردیم تو برنامه قبلی که اتفاقی نمیافته، ریزشش به زیر 5000 اومد، یعنی تقریبا 12% طلا توی بازه بسیار کوتاه مدتی بالا پایین شد و کسایی که مطلع از این رانت خبری بودن میتونن
نوسان عالی گرفت.
یک نوسان به شدت خوبی بگیرن، میتونه شخصی باشه، میتونه حتی کشور ایالات متحده، میتونه آسیب به چین باشه، میشه تفسیرهای مختلفی از این موضوع داشتش، اما این موضوع موفقیت آمیز بود و تقریبا سال پیش رو سالی هستش که شما نوسان‌های شدیدی رو روی بازار طلا، تکانه‌های بسیار بزرگی رو خواهیم داشت، اما اگر سر 2025 به انتهای 2026 بگیریم، ما روی دیاگرامی که داره این تابع سعودی خواهد بود، این نمودار سرش به بالا خواهد، اگر کسی که دوست داره مثلا یه سرانیم چه سرمایه گذاری بکنه، مثلا نگهداری بکنه، میتونه تو قسمتی که طلا پایین هستش مثلا ورود به بازارش رو داشته باشه، جذاب میتونه باشه.
حالا بیایم سراغ بحث این داستان‌های مربوط به جنگ و فرسایش شدنش. یه توضیحی دادی، گفتی که به هر حال احتمال زد و خورد جدی رو شرایط نشون نمیده. اگر بخوایم فاکتور بشمریم، شاخص بشمریم که آقا من این عامل این عامل این عامل رو میبینم یا این عامل این عامل رو نمیبینم، بنابر این اتفاق منتفی است و این اتفاق محتمل، اون شرایط رو هم بگیم، یعنی شنونده ما بدونه که آقا وقتی داریم میگیم یه احتمالی کمه یک احتمالی زیاده، شاخصش اینه.
در کل واقعیت هر موضوع منجر به یک خروجی واقعی میشه. بله ببینید مثلا موقعی که مثلا ترامپ توییت زد که یه ناو دارم میفرستم، دیدی یه مدل خاصی ناو بزرگیه، خیلی خوشگله، به خیلی مبهم و مثلا آره حالا ببینیم چی میشه اینا، اینقدر صراحت طبق اصل غافلگیری ممکن نیست. خب ببینید تایی تاییش هم ونزوئلا هم که خواست بره و اون عملیات رو انجام بده، این یک سری نشونه ها قبل از عملیاتش بود،
همون نشونه ها مراد
بله تعرض به آسمان ونزوئلا، تعرض به آبهای سرزمینی ونزوئلا چندین مرتبه، زدن یه سری قایق، یه سری آدم کش. ببینید اون آستانه تحمل کجاست؟ آیا شهامت ورود داره حکومت ونزوئلا برای مواجهه یا نمیره عقب؟ این وسط یه اتفاق خیلی مهم هم میفته امین جان، اونم اینه که ببین در هر حکومتی مثل ونزوئلا، مثل ایالات متحده، مثل جمهوری اسلامی ایران، بالاخره افرادی هستن که در حکمرانی حضور دارن و آن صلابت و محکم بودن رو ندارن. تو این موارد یه عده ممکنه سیگنال بدن و ممکنه طرف مقابل با یه عده داخل سیستم بیاد وارد بشه، همونش که ما شاهد بودیم که تقریبا رودریگز تو ونزوئلا که تقریبا اولیگارش نفتی ونزوئلا هم هست، تقریبا با ایالات متحده میشه بگی بستش ماجرا،
و خیلی سر بالا ترامپ پاسخ داد که بهش گفته بودن آیا با شما هماهنگ بوده، اینا گفت راجبون نمیخوام صحبت بکنم و پیچون داستان.
و وزیر انرژیش هم که اومد ایشون یه دلبرانه ای هم کرد و نشست واسهش ساز زد وقتی تو ورودی، مثلا تقریبا ایشون نقش رئیس جمهور رو داره، یعنی تا این حد مثلا خودش رو نازل داشته. در نهایت این توی این حالتهایی که کشور مقابل دشمن بخواد بیاد کار، یه سری میاد نشانه ها رو میده و از داخل سعی میکنه سیگنال بگیره و تا این نشونه ها رو ما به شکل جدی نبینیم احتمالش خیلی بالا نخواهد رفت. ولی مثلا ما یه کوتاه مثلا دیدیم، مثلا روزی که پهپاد فکر کنم شاید 137 139 بودش که ایران توی دریای عمان روی ناوگور، همون موقعی که ترامپ گفتش که ما خاموش کردیم، کسی هم نمیدونه ناوام کجاست، همون روز ایران دو تا شاهد فرستاد اونجا و موقعیت رو نشون داد که ما میدونیم کجاست. با F-35 یکی از اون شاهده ایرانی رو زد ایالات متحده بله. و توی اون لحظه توی تنگه هرمز هم یه خبری اومدش که ایران یکی از یکانهای پشتیبان ناوگروه آمریکایی رو میخواسته مورد بازی از آبای سرزمین ایران خارج میشن. این نکته هستش که نکته بسیار مهمی هستش که یعنی این اگر اومد یک کنشی میده و یک واکنشی دارد یا اگر نداشته باشه، خب این موضوع منجر به اینه که ممکنه واقعا نشه. من دو تا شاهد دیگه هم که میبینم توی ماجرایی که صحبتای امیر موسوی فرمانده ستاد کل هستش که ایشون فرمودن که ایران با کوچکترین زد و خوردی وارد فاز آفندی میشه، یعنی ما میریم شروع میکنیم دیگه فقط پدافندی نیستش که ما دفاع مدافع باشیم، شروع میکنیم. و یکی هم یه صحبتای رهبر انقلاب بودش که فرمودن که اگر که این موضوع بخواد منجر به یک جنگ بشه، این جنگ محدود به ایران نخواهد بود، یک جنگ منطقه‌ای خواهد بودش. این دوتا نشون میده که ایران عزم جدی برای واکنش به عملیات ایالات متحده در صورت وقوع خواهد داشت، که این موضوع منجر به حد زیادی از کنترل و در بازدارندگی میشه، یعنی
هزینه ها رو براشون بالا میبریم.
احسن کلا اساسا تو دنیا صلحی به جز بازدارندگی تقریبا وجود نداره. شما تا میزانی که بتونید به طرف اثبات کنی که بهش میتونی آسیب بزنی، این منجر به درجه از بازدارندگی میشود.
و یه نکته، یعنی اینجا احتمال اینکه خطاهای محاسباتی شک بگیره یا زنجیره‌ای از پاسخهای ناخواست شک بگیره چی؟ آیا این رو هم میشه بهش نگاه؟
ممکنه. ما شاهد بودیم که خیلی سالهای دور موقعی که تنش جنگ اسرائیل و کشورهای اسلامی رو داشتیم، اسرائیلی اومدن یه ناو آمریکایی رو زدن که بندازن گردن مصری ها، که اون مقتش بله میتونه باشه، میتونه این واقعا این سناریو عملیات پرچم دروغین رو انجام بدن به یک طرف و طرف مقابل به واکنش بندازن، میتونه باشه یک حد که توی این سناریو اینجور مطرح میشه که به قولی ایالات متحده شاید اسرائیل موفق بشه وارد یک بازی ناخواسته بکنه، چون در کل جنگ ایران شبیه این جنگک های کوچولویی که قبلا ترامپ وارد شده نیست، این مادر جنگ هاست، یعنی جنگ بسیار جدیه که به این سادگی قابل عبور نخواهد بود. همین چند روز من دیدم وزیر خارجه فرانسه مصاحبه کرده بود، گفته بود که جنگ با ایران یک جنگ در ابعاد جهانی میتونه باشه، یعنی همه میدونن که این موضوع کوچیکی نیست و واقعیت هم اینه که دقیقاً توی منطقه هم این جنگ احتمال وقوع اگر که بده، واسه همین میگم من جمله مسائلش کوچیکه، انرژی در جهان بسیار وابستگی به این منطقه داره و در نهایت اصلش همچنان از تنگه هرمز عبور میکنه و اینا جمعیش باعث میشه که من خیلی احتمال جنگ رو بالا نبینم.
و بعد در کنار این موردی که گفتیم ناخواسته باشه و کنترل نشده، آیا در دل این ممکنه به قول معروف گربه رقصانی هایی باشه و بازی هایی باشه که بخواد یک سری اتفاقات کنترل شده رو هم در این قالب بفروشد به افکار عمومی، به دو طرف ماجرا بیاد، یعنی لباس کنترل نشده و تنش بکنه و بعد اون هدفش رو بخواد در واقع به دست بیاره؟
قطعا ایالات متحده به این سمت تمایل داره که مثلا با دو تا حتی اخبارش هم اومد بیرون که تقاضا کرده دو تا جای بی اهمیت رو بزنه بعد این شویی که انجام داد که ایران گفته به جد ما واکنش نشون میدیم، اگر بزنید میزنیم. ببین در نهایت این مسائل واقعیت پشت سیاست هستش، هزینه فایده هایی رو که انجام میدن و در نهایت با هم تعاملاتی رو حتی دشمنان خیلی سنگین با هم میکنن. ولی امروز نشانه ها نشون میده که خواست آمریکایی‌ها با موافقت ایران مواجه نشده. ببین من یه نشونه خیلی مهم میدم برات امین و همچنین مخاطبای عزیز که بخوایم یه به قول شما یه خطکشی رو بذاریم که ببینیم آقا چند ماجرا. ببینید ایالات متحده همه این فشار رو آورد، ترکیه به عنوان واسط اومد وسط، گفت بیاید تو استانبول یه مذاکراتی رو بکنیم، به جز اون قطر بیاد، بحرین بیاد، عربستان بیاد، کویت به کشورهای حاشیه خلیج فارس هم بیاره و ایران بیاد اونجا، به جز مسئله هستش در حال موشکی محور موقع و اینا صحبت. خب این یه شاخص مهم هستش که ایران اگر در ضعف قرار داره و این ناوگروه داره نگرانش میکنه و جنگ
وارد
اون مذاکره، ما شاهد بودیم که آقای عباس عراقچی رفتن استانبول برگشتن و گفتن مذاکرات در کجا داره پیدا میشه؟
در مسقط.
در مسقط عمان. مسقط عمان همون الگویی که در زمان آیه شهید رئیسی هم بود، در زمان آیه دولت پزشکیان بود که بود. یعنی ایران اومد ارادهش رو تحمیل کرد و گفتش که فکر
نفر اضافه هم لازم نداری.
آفرین. و ترکیب منطقه‌ای هست شد، ما فقط ایالات متحده، مذاکرات غیر مستقیم. و نکته جالب این بود که باراک راوید خبرنگار اسرائیل یه نکته گفت، مذاکرات کنسل شد. عراقچی توییت زد که خیر کنسل نشد، ساعت 10 صبح انجام میشه. ببینید این واقعیت. من توییت‌های خیلی مسخره‌ای رو میتونم ببینم، این یکی عکس ناو بذاره، یکی عکس موشک بذاره و مسئله، ولی یه چیز واقعیت. آقا در نهایت در این تقابل چه رخ داد؟
چه رخ داد؟
توی استانبول آیا مذاکرات ایران تحمیل شد، رفت اونجا نشست صحبت کرد، یا نه هم مدل قبلی رو گفت از اینجا، ولی ایران گفت مدل همونه، مذاکرات فقط هسته‌ایه و اون قالبی که ما تو برجام هم تقریبا به پیش بردیم. این واقعیتی هستش که اتفاق افتاده. من اینا رو میبینم، علامت گذاری میکنم برای ذهنم که میخوام تحلیل بکنم.
بسیار متشکرم ازت. دیگه فاصله کوتاهی ما بگیریم، برمیگردیم گفتگومون رو با پویا داوری نازنین ادامه میدیم.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمی،
یه همراه. ما دنبال هموطنی
برای پا به پای هم رفتن
به سمت قله ها.
ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم، این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
متشکرم که با سبز سفید سرخ شبکه رادیوی جوان همراه هستید. داریم راجع به موضوع جنگ صحبت میکنیم با پویا داوری و دوگانه های مختلفی که ممکنه شکل بگیره. پویا، اگه بیاییم بریم سراغ دوگانه جنگ و مذاکرات، این احساس میکنم یه دوگانه ایست که دارن بر تنور آتشش میدمند، یعنی یه دو قطبی ایجاد میکنن که جنگ و مذاکره، یا نه اصلا لاجرم هست این داستان، یعنی باید بریم به همین سمت. میخوام بگم یعنی اتفاقی قرار بیفته به عنوان مذاکره از جنگ دارن به عنوان یه لولو صحبت میکنن، یا نه میخوان بگن همین جوری هست ماجرا همینه، یعنی به زور، چون برخلاف آن چی که فکر میکنن خیلی ها، به نظرم میرسه که طرف غربی بیشتر به دنبال مذاکره هستش، حداقل میخواد نمای خودش رو نگه داره. درست نمیگم؟
کاملا صحیحه. ببینید واقعیت ماجرا اینه که ما شاهد بودیم توی مقطعی یه فایل اومد بیرون که میدان و دیپلماسی یه خلطی بود، و اینو بخوام یه مقدار بازش بکنم چون کمک میکنه به موضوع سوال. شهید سلیمانی رو تو عراق زدن، اتاق کنترل جنگ آمریکایی گفتن کجا بود؟ سفارتخونه. ببینید اساسا دیپلماسی ادامه جنگه، محل نقد شدن قدرته. ببین شما اگر قدرت رو نتونی نقد کنی اصلا فایده نداره، اصلا تو بشه لولو هزار من قدرتمند، وقتی که نتونی ازش استفاده کنی به چه دردی میخوره؟ فقط ترسوندی. ترسی حدی داره، بعد بتونی یه چه تبدیل به امتیازش کنی. اگر نتونی در چانه زنی تبدیل به امتیاز کنی، خب قدرت سخت به درد باید برسه. جنگ آخرین راه حله، هزینهش زیاد، آسیب، تو باید بتونی اونو نقدش بکنی. ایران هم همینه، آمریکا بزنه ایران هم بشه تحمیل هزینه داره، ولی یه جایی هستش میتونه با هم این موضوع رو به یه جایی برسونن که هزینه کم بشه. ببینید در نهایت این مذاکراتی که داره صورت میگیره ادامه جنگه. ببینید ما ویدکاف رفیق فابریک املاکی ترامپ و کوشنر دوماد یهودیش رو شاهد بودیم، بعد مسخره رفتن رو ناو آبراهام لینکلن عکس گرفتن، و آیه عراقچی رو شاهد بودیم که رفت پیش فرمانده ارتش. ببینید اساساً این واقعیتیه که میدان و دیپلماسی
اگر
نگیم دوباله یک پرندن، در طول همان حتا، یعنی اساساً دیپلمات‌های منطقه آمریکا رو شما ببینید همشون نظامی بودن. حتی دیپلمات‌های ما در کشورهای دارای تنش‌های بالا در مقطع افغانستان، عراق، سوریه، اینا همشون ژنرالای سپاه بودن. ببینید اساساً شما در مناطقی که تنش داره باید فهم استراتژی جنگی رو داشته باشی، و دیپلمات تو کسیه که ژنراله، که تیمسار امیره. این واقعیتی هستش که این دوتا با هم وجود دارن. بله طرف میترسونه، میخواد ببینه میتونه ببره جلو یا نه، یه جای عقب نشین کنه. عقب نشینی بخشی از حمله است دیگه. ما هفته اکتبر بود، فوریه ببخشید، ما شاهد بودیم ترامپ گفتش که مذاکرات فقط هست دیگه، دوباره رفت عقب. دوباره الان شاهدیم که نه، موشکی اینا میشه تقریبا نوسان رو داره میده. پیرو چیه؟ اینکه بازار رو با ریسک و استراب همچنان بازی کنه،
آشفتگی رو تزریق کنه.
آره، در واقع آشفتگی تنها کافی نیست، اتفاقا برعکس آشفتگی باید با آسودگی ترکیب بشه که تو سرد و گرم بشی، ترک بخوری اعصاب. اگر همیشه تو آشفتگی بمونی اتفاقا حالت خوبه، میگی آقا تکلیف مشخصه، من اینو با این شرایط میخوام. یا آقا میره تو آزمون عین نکنه، میرم رو پلن آ، این ترک میندازه، داغ میشی سرد میشی، داغ میشی سرد میشی، و این آسیب اصلی ترامپ داغ میکنه سرد میکنه. متوجه شدی؟
یعنی تعمدن داره این کارو انجام میده.
صد البته صد البته. یه جایی مثلا میره سیگنال مثبت میده، بازار هی چیز میکنه، یه نوسان میده، و این آسیبش بزرگتر از حالتی که ببینید شما توی جنگ معمولا آسیب اقتصادی کلان تو ترند ها کمتره اینه تا این مدلی که بازار تو استرابه، چون معمولا ترس از موضوع، حالا روانشناسا میگن از خود موضوع همواره ترسناکتره. اینکه اون واقع اتفاق میگه آقا برو توی تهش تصورش بکن و اونجا تصمیمتو بگیر. داخل جنگ این موضوع کمتر ترسناکه، واسه همین امکانات آمریکایی‌ها اینو بهشون داره میگه که تو میتونی بدون شلیک یه گلوله این هزینه رو تحمل کنی.
متشکرم. و بعد پویا، آیا این وسط به دنبال جدی به افکار عمومی هم هستیم؟ یعنی اینکه می‌خوایم دست خودمون رو و سمت خودمون رو یا گروه خودمون رو بخوایم بیشتر بکنیم. به ذهنم میرسه که یه سری اتفاقاتی مثلا پروپال دادن به اپوزیسیون ها، اپوزیسیون سازی مثلا شکل بگیره، دیاسپورا سازی شکل بگیره حتی اگر نباشه. میخوام ببینم آیا اینها مد نظر هست به نظر توی این شطرنجی که حالا ما داریم بهش فکر میکنی؟
صد البته. ببینید یه واقعیتی وجود داره تو حوزه سخت، تقریبا من بازدارنده اینا تا حد قابل قبولی بالا میدونم، ولی تو حوزه نرم بلا شک طرف مقابل از ما خیلی قوی تره،
چون سالها روش کار کرده و ما
خیلی ببینید مثلا آیه مثلا چه میدونم رویتر زمان ناصرالدین شما اینجا قرارداد بسته، ببینید چندین سال تو رسانه است، بعد مثلا رویتر، سی ان ان، بی بی سی، چه میدونم حالا دیگه این جوجه هاشون کم هم اثرگذار نیستن، مناطق اینترنشنال اینا، تو حتی ایندیپندنت که مال انگلیس بوده ولی فارسیشو عربستان خرید، حتی ترته ترکی که فارسیشو زدن. ببین الان اثرگذاری در فضای فارسی خیلی راحته، شما یه نگاه کوچیک بکنید مثلا بی بی سی فارسیش از بیشترین مخاطب رو داره از کل بی بی سی ها. ببینید 19 میلیون 20 میلیون اصلا ایرانی ها الان معتاد خبرن، موضوع مهمونی های خانوادگی خبره. جالب بود چند سیش که دوستان صحبت میکردم یه حرفی گفت، بهش فکر کردم، گفت یکی از شاخص های ازدواج کردن تو ایران الان تصور سیاسیه، دختر و پسر اگر شبیه هم فکر نکنه به دعوای جدی میرسه موضوعشون. دیدم راست میگه، اصلا تو خانواده های بحثا خیلی جدی شد، یعنی به شدت طرف مقابل نقطه قوت خودش و نقطه ضعف ما رو میبینه و اتفاقا داره ریم بازی میکنه. و اینم کارتو بازی میکنه، میگه میتونم کارتای دیگه هم بازی کنم و شاهدش هم بودیم تا این چند وقت که بازیگری کرد.
ما به نظرم باید خیلی بیشتر تو این حوزه به قول معروف نرم ماجرا کار بکنیم، نه؟ یعنی جا برای کار خیلی زیاده و اونها هم به قول تو بلدن چجوری و کی از این کارتا استفاده بکنن. و حالا یه نکته میاد وسط، اینا وقتی که این عقبه رسانه‌ای رو دارن و دارن این کار رو انجام میدن، دارن خیلی به نظر خودم و اگر اشتباه میگم حتما من اصلاح بکنم و اون نظر درست رو بده، دارن خیلی از در واقع افکار عمومی ایرانی خارج از کشور بهره برداری میکنن، در حالی که ما میدونیم که چقدر میشه از اونها به نفع خودمون استفاده بکنیم، ولی شاید عقب موندیم و بعد این اتفاقات میفته. آیا این هم تو معادلات روی زمین و روی کاغذ تاثیرگذار میشه؟
به واقعیت رویکرد خیلی مهمه. من یه چیزی رو میخوام بگم، یه نقدی الکم احتمالاً هم حجمه ایجاد میشه دش. در شرایط جنگی رویکرد تعاملی خیلی جواب نمیده. ببین در شرایط جنگی رویکردها راست و رادیکال میشن. واسه همین در دنیا امروز دنیا به سمت راست رادیکال داره حرکت. ما جریان اروپا رو شاهد هستیم، راست افراطی داره حرکت میکنه، دارن رأی میارن، انتخابات ها رو پیروز میشن و اتفاقا جریان هایی که ضد ایران داره تعریف میشه، ضد اتحاد ایران، اینا جریان های راست میرن تو رستوران طرف میگن اگر عکس فلانی و پرچم مثلا شیر و خورشید نذاری میام فردا رستوراناتو میزنیم به هم.
مدل جدید آزادی بیان درست کردن.
فاشیستیه. ببین جریان فاشیستیه. شما حتی مثلا ممکنه یه جا بخوای یه صحبت خیلی ساده فکت یه موضوع خبری بگی مورد هجوم فاقه بشی، با فحاشی، با تونی، سکوت، دهنتو ببند. یعنی با همین ادبیات مؤدبانه ترین حالتش باهاتون برخورد میکنه. ببینید الان طرف مقابل به شدت به یک فاشیست افراطیات آتیش میزنه، همه کاری میکنه سر کوچیکترین موضوعی ممکنه جیغ بزنه، میگه آقا چرا این کارو کردی. ببین کاملا فاشیست همینه، ما یک جریان فاشیستی داریم که به شدت سعی میکنه بگه آف شو، ساکت شو. من رویکردی که اینور میبینم هنوز رویکرد خیلی گوگولی منگولیه واسه یک جنگ. مثل اینه که طرف مقابل کلاشینکوف گرفته تو خاکریز عراقی نشسته داره تو گله میزنه، تو داری واسهش نامه پست میکنی. این در این حد الان رویکرد یک طرفه شده. واسه همینم هست ببین وقتی که رویکرد راست میشه، رویکرد به سمت استقلالی پرسپولیس شدن میره فضا. و تو رویکرد استقلالی پرسپولیس تو هرچی در مورد فکت های میزان گل زده و قهرمانی های فرا منطقه یا داخلی و فلان اسای خیلی مثل اونجایی که مثلا یه چیزی بگی طرف آتیش بگیره همه بزنن زیر خنده، تو از لحاظ اجتماعی برنده ای.
این یه چیزایی مثل دو قطبی سازیه
در زمان جنگ قطعا دو قطبه.
و بعد میخوام حرفتو یادت باشه ادامه بدی، بعد اون گزاره‌ای که از جنگ روایت ها میگه اونم همینه، یعنی در امتداد همین دو قطبی است کسی بتونه روایتش رو غالب بکنه.